بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم که هدف مکتب قضایی اسلام عدالت قضاییه و عدالت قضایی یک عنصرش امنیت و امنیت یکی از عناصرش حاکمیت قانونه و اشاره کردیم که حاکمیت قانون در دینهای الهی نه فقط حتی اسلام امر مسلم بوده. یعنی شما اگر به آیین یهود، حالا درسته دین یهود تحریف شده، تغییر پیدا کرده، قوانینش بعضیش قوانینی نیست که واقعا موسی علیه السلام آورده باشه، اما بالاخره دین یهود مملو و از احکام دیگه. کتاب تلمود یک کتاب تقریبا مثل جواهر ما 30-40 جلد 15-20 جلده و این کتاب من اولین بار و شاید آخرین باری هم که دیدم 40 سال قبل تو کتابخونه یا مؤسسه یا آقای مصباح من اینو دیدم که اونجا داشتن. تلمود خب 30-40 جلد نمیدونم چقدر جلده، خیلی زیاده، همش فقه، همش احکام فقه یهودی. یعنی آیین یهود فقه داشته، شریعت داشته، آیین عیسی علیه السلام هم شریعت داشته. بارها این نکته رو گفتیم، آیین عیسی شریعت داشته. یه شخصی به نام پولس، تو ادبیات روایی ما بولس، در زبان انگلیسی و اینا بهش میگن پول، توی عربی بهش میگن بولس. این یه شخص یهودی بوده، مسیحی ستیز بوده، مسیحیان رو شکنجه میداده، با مسیحیت به شدت مخالف بوده. بعد ادعا میکنه که آقا عیسی بر من ظاهر شد و من پیامبر عیسیم، چون عیسی خود خداست. میگه عیسی خود خداست، من پیامبرشم، من فرستاده عیسی، و عیسی به من دستور داده که یه سری کارا رو در مورد مسیحیت انجام بدم، یکیش القاء شریعته. بولس یا پول، همینی که اینا بهش میگن سنت پول، سنت یعنی مقدس، قدیس ما ترجمه میکنیم، اینا میگن سنت پول. حالا این سنت تلفظ فرانسشه، انگلیسی بهش میگن سنت. سنت پول کسی است که شریعت رو در آیین عیسی القا کرد، استدلالم کرد، گفت اگر آیین عیسی شریعت داشته باشه مردم تبعیت نمی کنن، چون شریعت الزامه، مردم خوششون نمیاد. اگه شریعت نداشته باشیم مردم به دین علاقمند میشن. الان هم بعضی از این مسلمان که مسیحی میشن همینه دیگه، میگه آقا این خیلی خوب دینیه، همه چی داره، الزامم نداره، هر کاری دوست داری میکنی، ولی خوبه دیگه، دینم هست دیگه، خدا رو هم داریم و همه چی هم داریم. بعضی که مسیحی میشن اینجوریه. نکتهش هم اینه که این الغای شریعت شده، همون نکتهی که سنت پول در واقع گفته. به هر حال این آقای سنت پول از اوناست که توی روایات ما هست که این جاشتون قعر جهنمه. تو روایات ما رفته بودیم واتیکان با یه جمعی از رفقا چند سال پیش، مهمان همین پاپ فعلی، البته من 10 سال قبلش هم مهمان پاپ قبلی بودم. بعد اینجا برده بودن ما رو برای بازدید یکی از بخش‌های مرتبط به کلیسا. بعد خب اونجا این مجسمه های سنت پول و سنت پیتر هست. البته خود واتیکان محلش قبر یک قدیس دیگری است که در واقع به یه معنایی مثلا حالا در مقابل سنت پول مطرحه، البته به یه معنایی ها، ولی چیزه، به نام پیتر. اونجا قبر پیتره، پیتر مقدس به اصطلاح، سنت پیتر بهش میگن. خود واتیکان در واقع حالا گفت تشبیه، البته مثلا حرم حضرت معصومه یه حرمیه، یه بارگاهیه، مثلا اون کلیسای واتیکان همون زیرش قبر پیتره، پیتر مقدس همونجا قبرش اونجاست و اونا میرن اونجا زیارت. خیلی از کارهایی هم که کاتولیکا میکنن شبیه کارهای ما هاست، شیعه ها نه مسلمان ها، کارهای کاتولیکا خیلی شبیه کارهای شیعه هاست، مثلا توسل و نمیدونم این چیزا اونا هم دارن، همین چیزایی که ما شبیه. البته خلاصه اونجا که بودیم، خب اونجا ها مجسمه هایی هست، مجسمه ها میدونید مال اون مجسمه ساز بزرگ تاریخ هست، میکلانج، مجسمه های اینا همه مال میکلانجه و آثار هنری واقعا عجیبیه. این مجسمه ها رو چیز میگردد، یکی از جاها که رفته بودیم میگفت این مجسمه سنت پوله، بعد یکی از این رفقا که الان مسئولیت مهم میداره توی حوزه، ایشون همراه ما بود، گفت آره این که آبه فارسی میگفت، ولی اون نمیفهمید فارسی که بود آقا، گفت که آره این همونیه که روایات ما داره قهر جهنم ها. بعد اون داشت تعریف میگه که بله این مثلا شخصیت قدیس فلان فلانه، بعد یه رفیق ما میگفت آره این همونه که جاش قهر جهنم فلانه. خلاصه میخوام این عرض کنم، مسیحیت هم شریعت داشته، پل سنت پل همین بولس آمده القا کرد، یهودیت که شریعت داره هنوزم داره، البته حالا میگم اینا تحریف شده بحث دیگه است. بنابراین حاکمیت قانون یه مسئله ایست که در ادیان الهی از اول پذیرفته شده بوده، یه چیزی نیست که مثلا در ادیان بخواد تازه پذیرفته بشه. اما به لحاظ بحث حقوقی دیروز اشاره کردم که حاکمیت قانون پس از دهه‌ها بی‌توجهی امروزه مورد توجه حقوقدانا قرار گرفته، بعد اشاره کردم این فهرست حاکمیت قانون، و بعد اشاره کردیم که این فهرست میگه ما بر اساس چند قاعده و قانون جهان شمول شکل گرفتیم. اولین اصل جهان شمول یا جهانی به قول اینا یونیورسال پرینسیپل حاکمیت قانون، اولین اصلش مسئولیت بود. ببین ما گفتیم ما میخوایم این بحث رو از این جهت مطرح میکنیم ما که ببینیم این مفاهیمی که اینا گفتن از نظر اسلامی تا چه حد قابل قبوله. ما میخوایم اینو در واقع هدف ما اینه که ببینیم اینا چقدر قابل قبوله. به هر حال اولین اصل مسئولیت بود که گفتن دولت و شخص افراد خصوصی اینا مسئولن. دیروز اشاره کردیم که این مسئولیت مطلبی است که حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یه اصل مطرحه که همه در مقابل قانون یکسانند و باید پاسخگو باشند. مطلب دوم یا اصل دوم جهان شمول این بود که قانون باید باشه، قانون هم شفاف، عمومی و پایدار، که گفتیم اینا خصوصیات قوانین اسلامیه، به طور مساوی اعمال بشه، بله نسبت به اونایی که مشمولشن به طور مساوی اعمال میشه. بعد اینا گفتن مثلا حقوق بشر، مالکیت، قراردادها و رویه ها رو تضمین بکنه، گفتیم فراتر از این قوانین اسلامی همه ی ابعاد زندگی بشری رو به یک معنا تضمین میکنه. اصل سوم که اینجا بود مطلبی که قرار بود امشروز یه توضیحی بدم، مسئله دولت باز بود. در مورد دولت باز اینا گفتن مقصود ما اینه که فرایندهایی که توسط قانون تصویب میشه، اجرا میشه، قضاوت میشه، همه اینا در دسترس باشه، یک، منصفانه باشه. دو، قوانین اسلامی در دسترسه، چیز مخفی و پنهانی نیست، منصفانه است، بله، چون ما معتقدیم عدل است و خداوند همه اینا رو بر اساس عدل الهی قرار داده، این جهتش هم ما مشکلی نداریم. بحث کارآمدیه، اینا میگن باید این قوانین کارآمد باشه. بحث کارآمدی یا افیشنسی به اصطلاح انگلیسی بحثیه که سال هاست در بعد از انقلاب مطرح بوده که آقا قوانین اسلامی کارآمدی نداره، اینا نمیشه باش دنیای امروز رو اداره کرد. شبهات فلسفی مطرح شده یا شبه فلسفی، گفتن آقا ببینید قوانین دینی ثابتند، این اصطلاح رو هم از علامه گرفتند اینایی که این اشکال کرده، گفتن قوانین دینی ثابتند در حالی که دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم دائم در حال تغییر و تحوله، پس نمیتواند قوانین ثابت دنیای متحول رو اداره بکنه. پاسخی که ما دادیم به این دهه ها قبل این بوده که آقا این دنیای متحول علارغم همه تحولاتش یه بخش ثابتی داره، اینجوری نیست که این دنیا همه چیزش عوض بشه. درسته ما امروز مثلا امکاناتی که در اختیار داریم با امکاناتی که در گذشته تاریخ انسان‌ها داشتن فرق میکنه، خونه هامون با اونا فرق داره، ماشینمون، وسایل رفت و آمدمون با اونا فرق داره، امکانات ارتباطیمون با اونا فرق داره، لباسمون با اونا فرق داره، اما این معناش نیست که ما هیچ مشترکی با انسانهای گذشته نداریم. نه، بسیاری از نیازها و خصوصیات ما با انسانهای گذشته مشترک. بنابراین میتواند دین اون بخش ثابت ناظر به اون بخش ثابت انسان باشه. بعد ما همین بحثی که در ابتدای نظریه اندیشه مدورم توضیح دادیم گفتیم که آقا دین هم یک بخش متغیر به اصطلاح علامه، حالا به اصطلاح ما بخش موقعیتی داره. بنابراین دین یک بخش ثابتی داره که اون ناظر به همون جنبه‌های ثابت بشریه، یک بخش متغیری است که به تناسب جنبه‌های متغیر بشری قابل تغییره و این قابلیت تطبیق اسلام در شرایط مختلف رو فراهم میکنه. مثلا بحث نظریه اندیشه مدون اینه که نشون بده اون بخش به اصطلاح جهان شمول یک ارتباط سیستمی با هم دارن و اون بخش به اصطلاح موقعیتی با این بخش جهان شمول هم یک ارتباط سیستمی دارن، اینجوری نیست که اینا عناصر گسسته و جدای از هم باشن. مطلبی که البته به یک شکل کلی بیش از 1000 سال قبل جناب سید مرتضی هم میگه تمام دین منظومه است، یه نظم، یک منظومه، یا یعنی همون سیستمی که ما امروز بکنیم، میگه همه دین یک نظم سیستمی داره، همه عناصر و اجزای دین با هم ارتباط سیستمی دارن، عقایدش با اخلاقش، عقاید و اخلاقش با احکامش، همه اینا با هم مرتبطن. نظریه اندیشه مدون میخواد اینو توضیح بده، میخواد اینو باز کنه. بنابراین این بحث که مطرح میشه که آقا دین کارآمد نیست، چرا؟ چون دین ثابته، برای اینکه مقدسه، امر مقدس باید ثابت باشه در حالی که دنیا متغیره. ما جواب دادیم، گفتیم آقا دنیا هم یه بعد ثابت داره یه بعد متغیر، دین هم یه بعد ثابت داره یه بعد متغیر، بعد ثابتش ناظر به بعد ثابت دنیا، بعد متغیرش ناظر به بعد متغیر دنیا، و بین اون ثابت و متغیر به اصطلاح شما یا جهان شمول و موقعیتی به اصطلاح ما یک ارتباط منطقی و سیستمی وجود داره. یک نکته ای که مطرح میشه اینه که آقا ببین اگه دین کارآمد بود شما این همه مشکل امروز نداشتی. این اشکاله که میکنم، گفت که این ماره یا اون ماره، اون با خط خیلی زیبا نوشته مار، اون یکی هم یه دونه خط کج کله کشید روی اونجا، از اون مردم پرسید این ماره یا اون ماره، مردم که سواد نداشتن همشون گفتن این، خب اون ماره دیگه، اون خطی که کشیده کج کله اون ماره، شکل ماره. خب الان هم اینجوریه، میگه آقا این نظام کارآمده؟ کجاش کارآمده؟ اگه کارآمد بود اسلام نباید شما وضعیتون اینجوری بود. ما همیشه این جواب رو دادیم که آقا اگر نقصی هست در ناحیه تطبیق اسلام در موقعیت ها از سوی ماست، اشکال در اسلام نیست، اشکال در مسلمانی ماست. اشکال در نحوه اجرای ماست. بعد بارها این نکته رو، این تعبیر رو من عرض کردم که آقا اسلام گفته دزدی باشه، اسلام گفته اختلاس باشه، اسلام گفته رشوه باشه، اینا که اسلام نگفته. بله الان دزدی، رشوه، اختلاس مثلا میگن هست، خب این که اسلام که نیست، این خلاف اسلام، اسلام با اینا مبارزه. حالا این که ما چرا نتوانستیم در عمل جلوی مثلا این جرائم رو بگیریم، اون یه بحث دیگه است. اون چرا نتوانستیم، چگونه باید عمل میکردیم که جلوشو بگیریم، اما از نظر مفهومی اسلام که نگفته دزدی باشه، اسلام که نگفته اختلاس باشه، اسلام که نگفته مثلا فاصله این شدید بین مثلا به قول شما دهک‌های اقتصادی باشه، بین فقیر و غنی باشه، اینا که حرف اسلام نیست. اسلام گفته باید این فاصله تعدیل بشه، باید تمام اقشار جامعه از حد اقل بلکه بالاتر از حد متوسط زندگی برخوردار باشد، اینا مفاهیمی است که تو بحث اقتصادی ما گفتیم. حالا چرا ما نتونستیم، این یه بحث دیگه است، اشکال ماه، اشکال ماه که چرا ما نتونستیم، این به اسلام مربوط. مثلا میمونه که بگه آقا اگه اسلام چیز بود مسلمان ها نباید دروغ میگفتن، مسلمان دروغ میگه معناش اشکال در اسلامه، اسلام که بهش گفته نگو. ائمه علیهم السلام فرمودن حتی در مقام شوخی هم دروغ نگی، مثلا اینقدر نسبت به دروغ چیز. حالا مردم مسلمان ها دروغ میگن، این معناش اینه که اسلام میگه دروغ بگوی، چه ربطی داره به اسلام؟ چه ربطی، مسلمانی پایبند نیست، ربطی به اسلام نداره. بنابراین کارآمدی قوانین اسلامی ربطی به ناتوانی ما در تطبیق این قوانین بر شرایطمون نداره. ما بعد ضعیف بودیم، ما بلد نبودیم، ما نتونستیم، حالا یا عمدن یا سهوًا. حالا ما الان به عمد و سهوش هم کار نداریم، نمیگیم قصد و غرض بدی بوده، ما به اون کار نداریم، غرض هم غرض خوب بوده، ما به غرض کار نداریم. به هر حال ممکنه افراد با اغراض خوب کار بد انجام بدن، نمیدونن که این کار بده، نمیدونن این کار غلطه، نمیدونن این کار نتیجهش چی میشه. یک غرض خیلی خوبی هم دارن، دنبال اینن، مثلا فرض کنید به قول آقایون امروز فقر مطلق رو برطرف کنن، عرض کردم تبدیل میشه به مطلق فقر. اون دیگه اشکال اجرای ماست، حالا ما چجوری اینو اجرا میکنیم که بعد میگیم آقا به 90% یارانه دادین، میلیون ها نفر معترضن که چرا به ما یارانه ندادین. این معناش چیه؟ به 90% جمعیت یارانه دادیم، بعد خودمون میگیم اینا گزارش ها رو که من نمیدم که، اینا اخبار خود اخباره، همه اخباری که الان صدا و سیما میده، میگه از قول مسئولین 90% ما یارانه دادیم، بعد میگه میلیون ها نفر متقاضی یارانه هستن، طوری که مثلا سایت ها جوابگو نیست، معترضن که چرا به ما یارانه داده نشود. خب یعنی چی؟ این معناش اینه که مثلا 95%، 97%، 99% جمعیت یارانه میخوان، یارانه بگیرن، معناش میشه دیگه. خب این اشکال اسلامه، این مربوط به اسلام. خب اشکال ما، حالا من نمیگم عمدی بوده، نه بحث عمد نیست، بلکه نقص بوده، اشکال بوده. حالا این اشکال رو ما باید بریم با صورت تخصصی علمی بررسی کنیم که آقا چرا اینطوری شده، هی هم نندازیم گردن این و اون، اب نداره، تقصیر اون بوده، تقصیر این یکی بوده، به خاطر اینکه آسمون بالا سر ما ابر بوده اینطوری شده، اب نداره، به هر دلیلی الان ما باید حلش کنیم. حالا چرا این آقا مبتلا شده به این بیماری، اثری نداره در اینکه این بیماری رو ما باید درمان کنیم، حالا به هر دلیلی مبتلا شده، الان ما باید بریم دنبال درمان ببینیم آقا مشکل چیه. به هر حال حرف من، ادعای من اینه که آقا قوانین اسلامی کارآمده. شما نگو اگه کارآمده پس چرا اینجوری اوضاع. اگر اشکالی هست اینی که ما نتونستیم قوانین رو درست اعمال بکنیم، نه اینکه ما درست اعمال کردیم قوانین اشکال داشته، قوانین اشکال نداشته، اشکال در نحوه اجرا و اعمال ما بوده، این قسمتش مشکل. آخرین اصلی که اینا مطرح کردن بحث تحت عنوان عدالت در دسترس و بی‌طرف، گفتن عدالت باید در دسترس همه، همه آحاد جامعه، و کاملا بی‌طرف باشه، یعنی جریان یه جریان خاص نباشه که چون تو مثلا به فلان مجموعه منتسبی پس فلان، چون تو به فلان مجموعه منتسبی پس فلان، اینجوری نه، کاری نداره به کی منتسبی، به کجا منتسبی. بعد اینجوری توضیح دادن، گفتن عدالت توسط نمایندگان صالح، اخلاقی، مستقل و افراد بی‌طرفی که در دسترس هستن، یعنی مردم میتونن باشون رابطه برقرار کنن، منابع کافی دارن، امکاناتش هم دارن، و ساختار جوامعی را که به آنها خدمت میکنن منعکس میکنن، یعنی با این جامعه آشنا میشناسن این مجموعه رو، عدالت توسط اینا به موقع اجرا میشود. ببینید من یه بحثی دارم تو کتاب القضا، من دارم چند سال پیش، مثلا 20 سال پیش بحث کردم و منتشر شده اون جلد کتاب قضای من، هم به فارسی هم به عربی منتشر شده، و تو اونجا یه بحثی من دارم تحت عنوان عدالت ثبوتی و اثباتی، که من این رو تو همینجا هم تو مباحث خودمونم اشاره کردم که بعدن میگم. من گفتم که به اصطلاح عدالت قضایی دو تا عنصر داره، یه عنصرش امنیته، یه عنصرش عدالته. اون عدالت اثباتی و ثبوتی که اونجا من مطرح کردم، این عدالت، بله اینجا مثل که سلایدشو برداشتم، اون عدالت اثباتی و ثبوتی که مطرح کردم اونجا تو کتاب خودم توضیح دادم، تو درسای قضا هم سالها پیش گفتم، حالا میرسیم دوباره هم خواهم گفت که اسلام، عرض کنم خدمت شما، توقعش اینه، حالا حاصل این حرف من اینه که نه فقط سیستم قضایی کشور، این بحث عدالت و ثبوتی اثباتی اینجاست، ببینید ما ادعامون اینه که نه فقط باید سیستم قضایی سیستمی باشه که به عدالت رفتار کنه ثبوتاً، یعنی واقعاً، بلکه باید یه طوری باشه سیستم قضایی که ناظر بیرونی بی‌طرف، حالا اون ناظر بیرونی مغرض نه، ناظر بیرونی بی‌طرف به این سیستم که نگاه میکنه بگه این سیستم سیستم عادلانه. من این مسئله رو ذیل اون روایت معروف بحث کردم. ببینید یه روایتی هست شیعه و سنی نقل کرده که علی ابن ابی طالب علیه السلام داشت میرفت، به یه یهودی برخورد کرد که یه زرهی دستشه. حضرت فرمود به اون یهودی این زره رو تو نباید، این ملک تو نیست، تو اینو به نیرنگ مالک شدی، تعبیر روایت از غلول، به نیرنگ با غین، به غلول مالک شد. خب اینجا زمان چه زمانی است؟ علی ابن ابی طالب در چه زمانی با این آقا برخورد کرده اینو بهش گفته؟ از جواب اون یهودی معلوم میشه زمان، زمان خلافت علی ابن ابی طالب، یعنی الان علی ابن ابی طالب خلیفه مسلمینه، خلیفه‌ای که یه استانش مصره، مصری که اون زمان میگن شامل سودان شمالی و جنوبی امروز و بخش وسیعی از شمال آفریقا، اون یه دونه استانشه، یه استانش خراسانه که شامل ایران و بخش وسیعی از کشورهای آسیای میانه. این سرزمین گسترده، علی ابن ابی طالب حاکم این سرزمینه، برخورد کرده به یه یهودی غیر مسلمان، بهش میگه آقا این زره تو ملک تو نیست. یهودی چه جوابی میده؟ نمیگه آقا بفرما اصلا مال خودت، تو که شاهی، تو که حاکمی، ما غلط کردیم، میخوای اصلا لباسمونم دراریم بدیم به شما. یهودی میگه نه، بیا بریم پیش شریخ. بعد اونجا تعبیر روایت اینه، میگه بیا بریم پیش شریخ که تو او رو بر امور مردم مسلط کردی. یعنی شریخی که قاضی توه، یعنی تو حاکمی، این شریخ قاضی توه، ارجاع میده بیا بریم پیش شریخ. بعد میرن اونجا پیش شوره. حالا ببینید علی ابن ابی طالب حاکم سرزمینی به این گستردگی با یه غیر مسلمان به اصطلاح امروزی یه بحث حقوقی دارن، مالکیت یه دونه زره. بعد میرن پیش شوره، اونجا شوره خطاب به اون یهودی به اسم صدا میزنه، خطاب به علی ابن ابی طالب به کنیه، میگه یا ابوالحسن. علی ابن ابی طالب اونجا براشفته میشه، میگه با هر دو یه جور حرف بزن، به هر دو یه جور نگاه کن. اینو فقهای ما گفتن آداب قاضی، مستحبات قضا. یک، قاضی باید با دو طرف دعوا یکسان صحبت کند. دو، قاضی باید به دو طرف دعوا یکسان نگاه کند. فقهای ما اینطور فرمودن. ما عرض کردیم این حرفا بالاتر از این حرف هاست. این فرمایش علی ابن ابی طالب بالاتر از این حرفا رو داره میگه. نمیخواد بگه آقا فقط نگاه یه جور باشه، کلام این مستحباتونم، یعنی لازم نیست، حالا مستحبه دیگه. طلبه هم که میگن ترک هر مستحبی جایز، طلبه ها قاعده شونه دیگه، جز قواعد طلبگی اینه که مستحب ترکش جایز دیگه. این به این نیست. ما اونجا گفتیم ذیلش علی ابن ابی طالب یه نکته‌ای می‌فرماد، می‌فرماد با هر دو یه جور حرف بزن، با هر دو یه جور نگاه کن فلا. بعد می‌فرماد تا اونی که رفیق توه طمع نکنه در تو، و اونی که دشمن توه نگران از تو نباشه. یعنی دوست و دشمن میان تو محکمه تو، این نگه بابا این با ما که دشمنه حتما علیه ما حکم میکنه، اون یکی هم که نگه بابا این که فامیلمونه حتما به نفع ما حکم میکنه. بعد من این نکته رو اونجا تو اون کتاب گفتم که آقا معنای فرمایش علی ابن ابی طالب به اصطلاح ما اینه که آقا این سیستم قضایی، حالا قاضی به عنوان نمادی از این سیستم قضایی، باید به گونه ای رفتار کنه که نه دشمن نگران باشه از مراجعه به این سیستم، نه دوست خوشحال باشه بگه بریم این دادگاه به نفع ما حکم میکنه. نه، هر دو طرف احساس کنن این دادگاه نسبت به اونها هیچ نوع نه تمایل مثبت نه تمایل منفی داره. اصطلاحا امروز بهش میگن بی‌طرف. دادگاه یه دادگاه بی‌طرف باشه، یه دادگاهی باشه که با هر دو به اصطلاح ما به عدل، این نه فقط واقعا به عدل رفتار میکنه، نه، اون که باید باشه، حتما باید باشه، عدالت ثبوتی باید باشه، نه فراتر از اون، باید عدالت اثباتی وجود داشته باشه. یعنی ناظر بیرونی وقتی به این سیستم قضایی نگاه میکنه بگه آقا تو این سیستم دوست و دشمن یکسان قضاوت میشن، این جناح و اون جناح یکسان داوری میشن. اینطوری نیست که به نفع یه نفر، به ضرر یه نفر، به نفع یه جناح، به ضرر یه جناح، به نفع یه گروه، به ضرر یه گروه دائم حکم بشه. نه، این سیستم اینطوریه. بنابراین اگر اینا به عنوان یک اصل جهان شمول عدالت در دسترس و بی‌طرف رو مطرح میکنن، این عدالت خیلی قوی‌تر، محکم‌تر تو اسلام مطرحه. قاضی از یک طرف در دسترس بوده، سیستم قضایی این بوده، هر دو نفری دعواشون میشد میدوستن میرن سراغ قاضی، آقا دعوامون شده، قاضی هم بر اساس ضوابط که حالا در کتاب القضا توضیح دادیم میگفته خب دعوا سر چیه؟ آقا دعوا سر این خونه است، این میگه مال منه، اون میگه مال منه. بعد میگفته خب حالا خونه دست کیه؟ اون دست من آقا. گفته خب تو میشی منکر، اون یکی میشه مدعی، البینه تو علی المدعی، برو بینه بیار. اگه اون بینه نداشت میگفت خب حالا اگه میخوای این قسم بخوره، اگه اون ارجاع میداد قسم، این قسم میخور، اگه نمیداد که هیچی، نمیتونست به قضا به نتیجه نمیرسید، اما اگه ارجاع میداد این قسم میخورد به نفع این حکم میکرد، اگه اون بیانه میآورد بیانه رو به نفع اون حکم میکرد. این روش بوده، هم عدالت در دسترس بوده، هم بی‌طرف بوده. حالا ما از نظر مفهومی چهار تا اصلی رو که اینا به عنوان اصول جهان شمول برای معیار ارزیابی کار خودشون قرار دادن قبول داریم. بعد البته اینا میگن ما این چهار تا اصل رو در قالب 8 شاخص ذکر میکنیم که این 8 شاخص 44 تا زیر شاخه داره. تا حالا جلسه آینده ما این 8 شاخص رو با اون 44 تا زیر شاخه اشاره میکنیم. ببین نکته ای که الان من میخوام بهش تأکید کنم اینه، آقا این مفاهیم آیا از نظر اسلامی مورد قبولند؟ آیا اسلام این خصوصیت ها رو پذیرفته، یعنی خودش داره، یا نه اصلا مفاهیمی هن که اسلام یا نداره یا اصلا نپذیرفته و من قبول ندارم اینا رو. ما الان در مقام بررسی این معیارها از منظر اسلامی هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.